صل علی محمد و آل محمد. از عقب مسجد اشاره میکنن جا نیست، دوستان بیان جلوتر که استفاده. آره خیلی فشردگی زیاده، دوستان نماز میخوان بخونن جا نیست. بفهم بیاین بیاین جلوترش بیاین گرده مخوام اصلا با اجاقا بحث کنیم. بیاین جناب این صلواتتون هم برای تجلیل امام زمان خیلی چیز نبود، یک صلواتی بفرستین که الله یک اتفاق بیفته.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد. و الى ائمه الاتیبین الاطهرین المنتجبین سیما مولانا و مقتدانا حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام رو. از خداوند میخواییم شب اول قبر و صبح قیامت همون جور که وعده داده شده امام رضا رو به فریاد همه ما برساند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که انشاءالله از این هفته در خدمت شما بزرگواران هستم، بحث پیرامون سبک زندگی اسلامی هست. یکی از ایرادهایی که گاهی وقتا دانشجوها یا طلبه های انقلابی رو خیلی تهدید میکنه این هست که ما به مباحث سیاسی در شکلگیری تمدن نوین اسلامی بیشتر اهمیت میدیم تا به امور اخلاقی. یعنی اگر الان بگن آقا مثلا به نظر شما چه کار بکنیم این انقلاب رو ریل خوبی بیفته، میگیم خب مسئولین اختلاس نکنند مثلا، یا رابطه با آمریکا نداشته باشند. اما به هیچ عنوان نقش خودمون رو در این انقلاب اصلا شرط نمیدونیم، در صورتی که در بیانات مقام معظم رهبری دقیقا عکس این جریانه. شما صحبت امسال مقام معظم رهبری همون ابتداء سال در حرم امام رضا رو خاطر شریفتون هست، مقام معظم رهبری برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی چه آیه از قرآن رو خوندن؟ ایشون این آیه رو خوندن: ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اگر در زمین مکنت و قدرت گرفتید باید نماز رو اقامه کنید. ما این نماز رو کجای تمدن نوین اسلامی تعریف میکنیم؟ مثلا تعریف نمیکنیم. دوری از غیبت رو کجای تمدن نوین اسلامی تعریف میکنیم؟ کار تشکیلاتی که ما انجام میدیم فرضاً در بسیج، در هیئت، در نمیدونم جامعه اسلامی، در انجمنهای اسلامی، در جاهای مختلف که ما کار تشکیلاتی انجام میدیم، شما نگاه میکنید از اول تا آخر یک بار بحث نمیشه که آقا نماز کجای این وسط، غیبت کجای، دروغ کجای، این اصلا شکل نمیگیره. ولی شما در سوالاتی که مقام معظم رهبری در رابطه با سبک زندگی اسلامی بیان فرمودن نگاه بکنید، اکثرا در رابطه با مسئله اخلاقیه. تعداد کمیه که مثلا در رابطه با سبک آپارتمان نشینیه. مگر شما نگاه کنید در رابطه با غیبت بحث میشه، در رابطه با صله رحم بحث میشه، اینها مهمه. اما در این حدود 20 سالی که مقام معظم رهبری پرسیدن، تقریبا 15 سالی که ایشون میپرسن، یک مورد فقط هست که ایشون تکراری بیان میکنن، عمد. از عمد ایشون یه جمله رو بیان میکنن بعد یک قسمتش رو دوباره تکرار میکنن و اونم در رابطه با دروغگویه. مقام معظم رهبری ابتداعا میفرماند آیا ما به هم راست میگیم؟ بعد مقام معظم رهبری میفرماند چرا دروغ زیاده؟ ببینید، یعنی راستگویی و دروغگویی. دو تا بحث بسیار مهم میگه ایشون دارن مطرح میکنه در از یکی، یعنی این تکرار خیلی مهمه. برای مقام معظم رهبری وقتی دارن این سوالا رو مطرح میکنن که فلبده های این سوالا تو ذهنشون نیومده دیگه، اینا رو یادداشت کرده بودن داشتن از رو میخوندن، یعنی این رو عمدن تکراری نوشتند. راستگویی دروغگویی در جامعه ما چه اتفاقی افتاده که اینقدر دروغگویی طبیعی شده؟ حالا با اسمای مختلف، قبحش هم شکسته شده، با اسم خالی بندی. خیلی راحت طرف میگه خالی نبند. خب این خالی نبندی که شما داری میگی یک گناه کبیره. یعنی ما وقتی کنار هم میشینیم میشه به هم بگیم آقا زنا اینقدر نکن دیگه، اینقدر شراب نخور، اینا رو نمیگیم به هم. اما دروغ که میشه سریعا میگه خالی نبند. تا زمانی که دروغگویی اسم دروغ روش بود قبحش رو داشت، از وقتی شد خالی بندی و امثال اینها این قبح شکسته شد. به راحتی گاهی وقتا میبینید دروغ گفته میشه، در صورتی که دروغ قطعا بدتر از شراب خاریه، قطعا بدتر از شراب خاری. روایت داریم امام باقر علیه السلام میفرماند ان الله عز و جل جعل الشر اغفالا و جعل مفاتی تلک الاغفال شراب. خداوند تمام بدیها و پستیها رو در یک اتاقی قرار داد، برای اون اتاق قفلی زد، کلید اون قفل شرابه. بعد ادامه میدن میفرماند ولی کذب و شر من شراب، دروغ بدتر از شرابه، دروغ بدتر از شرابه. تمام گناهان در یک اتاق جمع بشه، اون کلید اون قفل شراب باشه، بعد دروغ از شراب بدتر. یه شخصی میاد محضر پیامبر میگه آقا آیا مؤمن احتمال داره بخیل باشه؟ پیامبر میفرمون بله. میگه آقا احتمال داره مؤمن ترسو باشه؟ پیامبر میفرمون بله امکان داره. میگه آقا احتمال داره مؤمن دروغ بگه؟ میگن نه دیگه دروغ نمیگه. حالا هوای شما رفت سال 88 دیگه، نه چون این جمله رو یکی از فتنه‌گرا تو مناظرش خطاب به رئیس جمهور منتخب این رو داشت میگفت دیگه، مخواست بگه ایشون دروغگوی این روایت رو خوند از حلقوم کثیف این روایت بیرون آمد. ولی به هر حال این روایت، روایت دیگری از یه شخص میاد پیش پیامبر میگه آقا آیا مؤمن احتمال داره زنا بکنه؟ پیامبر میفرمند احتمال داره. میگه آقا احتمال داره مؤمن دزدی بکنه؟ رو ابو دردا میپرسه از پیامبر، پیامبر میفرمند احتمال داره حتی اگر ابو دردا رو خوش نیاد، یعنی حتی اگر تو رو دوست نداشته باشی ممکنه مؤمن این کار رو هم انجام بده، زنا دزدی. میگه آقا احتمال داره مؤمن دروغ بگه؟ میفرمند نه دیگه، مؤمن هر کار بکنه دروغ نمیشه، دروغ نمیگه. اما ما چقدر در رابطه با عمل خلاف منافی فد محکمیم، چقدر در رابطه با دزدی محکمیم که اصلا حرفا چیه؟ یعنی وقتی میخوایم دو کار بد رو بگیم دقیقا به مردم همین رو بگیم دیگه، میگیم مگه از دیوار خونه مردم بالا رفتم؟ مگه زنا کردم؟ میگن این دوتا بهتر از یک آدم دروغ بگه. یه شخص میاد پیش پیامبر میگه آقا یه نصیحت بفرمایید، من خیلی گناه میکنم نمیتونم هم ترک کنم، ولی حاضرم یه چیزی رو شما بفرمایید اون یکی رو ترک کنم، یعنی از تمام گناهی که انجام میدم حاضرم به خاطر شما پیامبر از یکیش خودداری کن. پیامبر میفرمان دروغ نکن. میگه آقا همین؟ دروغ نه. میگه باشه. با خودش میگه خب امشب پس برم دزدی بکنم، دیگه قرار شد دروغ نگه. از دیوار خونه میره بالا، با خودش میگه الان اگر پیامبر من رو ببینه یا فردا من رو ببینه بگه دیشب کجا بودی من چی بگم؟ اگر بگم دزدی کردم خب پیامبر رو حد اجرا میکنه، اگرم دروغ بگم که قول دادم به پیامبر دروغ نگم، ولش کن بذار بریم زنا بکن، باز با خودش میگه اگر پیامبر از من سوال کنه چه کار کردی چی جواب بدم، برم شراب بخورم. میگه اگر پیامبر سوال بکنه خب من چی جواب پیامبر رو بدم، مجبور میشه تمام گناهان رو کنار بگذاره. دروغ گناه کلیدیه. کسی که دروغ گفت مجبور میشه صدها گناه دیگه هم باش انجام بده، مجبور دهها دروغ دیگه بگی که اون دروغش برملا نشه. میگن دروغ مثل برفه، هرچی به غلطونیش بزرگتر میشه. شما بالا کوه واستین یه تیکه برف بندازین پایین و وقتی به پایین برسه چی میشه؟ بعضی کوه برف میشه. دروغ اینجوریه. الان ما یه دروغی گفتیم، فردا باید به خاطر که این دروغمون برملا نشه ما رسوا نشیم یه دروغ دیگه بگیم، بعد باید دروغ بعدی رو بگیم. ببینید این جریان ها رو شما میبینید زیاد اتفاق میفته. خب حالا الحمدلله شما ها که چون اهل این گناهان نیستید، مثلا گاهی وقتا آدم میبینه تو کشور این جریان ها اتفاق میفته، مثلا یک دروغی به یک شخصیتی مثل حضرت امام مثلا میبندن، خب تموم شد معلوم میشه خود طرفم پشیمون شده دیگه، ولی خب نمیشه دیگه، باید یه چیزی اضافه تر بگه. یعنی وقتی ما آمدیم گفتیم امام مخالف شعار مرگ بر آمریکا بود، خب باید چه کار بکنیم؟ خب بعدش که امام خودش مرگ بر آمریکا گفته، امام خودش تو نامه ای که برای پذیرش قطعنامه میمیسته ایشون بیان میکنه انشالله یه روز شعار مرگ بر آمریکا از تو کلیساها و ناقوسها به گوش خواهد رسید، چه کارش بکنه؟ مجبوره این رو هم تعریف بکنه، مجبوره کم کم امام رو تعریف بکنه. خب از کجا شروع میشه؟ یه بار شما فکر نکنید بعضی از این آقایون یک تز خیلی سنگینی دارن، پشت این تز دارن دونه دونه قدم میان جلو. نه اینجوری نیستش، یه چیزی گفت حالا دیگه مجبور پشتش باست، هی میبینید عوض میکنن شخصیت امام رو. شخصیت امام که چجوری باید عوض بشه؟ شخصیت امام باید به وسیله همین اطرافیان عوض بشه. من که نمیتونم شخصیت امام رو عوض کنم، من که اصلا امام رو ندیدم. بعد از پیامبرم همین اتفاق افتاد. پیامبر برای مردم مهم بود، مردم پیامبر رو معصوم می دونستند. خب بعضیایی که آمدن زمامدار شدند، خب اینا که نمیتونستن مثل پیامبر باشن، خودشون رو که نمیتونستن ببرن بالا، خب بعد چه کار میکردن؟ بعد پیامبر رو میآوردن پایین و این کار رو انجام دادن. بعد که حضرت علی علیه السلام آمد مردم قبول نمیکردند. مطالعه بفرمایید در رابطه با تاریخ اسلام، چرا اینقدر ارزش پیامبر رو آوردن پایین؟ چرا به پیامبر دروغ میبستند؟ میگفتند پیامبر نعوذ بالله دروغ گفته. اینا هستش اصلا. خدا انشاءالله رحمت کنه حضرت امام رو، شما خداوند شما رو با پیامبر محشور کنه. اگر حضرت امام جلو سلمان رشدی وانه میستاد، هیچ کدوم از اهل سنت نمیتونستن واستن. چرا نمیتونستن؟ چرا نمیتونستن بیستن؟ چون گندی بود که اونها بار آورده بودن. اصلا آیات شیطانی از چی نوشته شده بود؟ از جریان غرائق مگر نوشته نشده؟ جریان غرائق کدوم جریانه؟ مگر جریان غرائق جریانی نیست که تمام علما اهل سنت قبولش دارن؟ که جبرئیل بر پیامبر آیات رو نازل کرد، یه دفعه جبرئیل رفت پیامبر حواسش نبود شیطان آمد بقیه رو شیطان خوند، یه دفعه پیامبر آیات سوره نجم، یه دفعه پیامبر با خودش اومد دید اوه اوه 10-15 تا آیه خونده همش کفره همش شرکه. این جریان غرائق بود. سلمان رشدی از کجا اینا رو نوشت؟ خواست همین جریان غرائق نوشت آیات شیطانی رو. حالا اهل سنت هم اعتراض کردن، ما باید به اینا اعتراض بکنیم؟ این آتایی بود که شما دست اینا داده بودید. خب اینا چه این جریان اتفاق افتاد بعد از پیامبر؟ شخصیت پیامبر آوردن پایین، شخصیت پیامبر آوردن پایین. اون جاهایی که میشد، بعضی جاها دیگه نمیشد شخصیت پیامبر تغییر بکن، مثل ساده زیستی پیامبر مجبور بودن خلفا ساده زیستی رو رعایت بکنن. خب به مرور زمان هم که گذشت دیگه به خلیفه سوم رسید، اینو هم رعایت نکرد. میبینید که مردم هم اعتراض نمی کنن. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی که مقام معظم رهبری رو عبرت‌های عاشورای سرمایه گذاری میکنن، میفرمان چی شد که قریب 50 سال بعد از پیامبر حسین ابن علی به مسلخ رفت؟ ببینید این مهمه که بعضی از مسئولین الان نمیتونن که خب روحیه حضرت امام رو داشته باشن، بعد حضرت امام رو از جایگاه بیارن پایین. یه دورانی گفتن امام به موزه پیوست، یه دورانی گفتن آقا امام اشتباه کرد، یه دورانی مد شد که آقا امام معصوم نبود، حالا هم که الان مد شده که میگن امام اصلا یک شخصیت کاریزماتیک بود، یعنی شخصیتی بود که مردم عاشقش بودن، قرار نیست الگو بشه. ببینید اینها مهمه. خب حالا از بحثمون پرت نشیم، بحث ما این بود، بحث ما مؤمن دروغ نمیگه، مؤمن از دروغ دوره. ما باید محاسبه و مراقبه برای خودمون داشته باشیم. شب به شب که میشه خدای نکرده اگر گناهی انجام دادیم یادداشت کنیم. تنها راه دوری از گناه همیه. ممکن از شما بزرگواران هم زیاد سوال بکنن، ممکنه در ذهن شما بزرگواران چنین چیزی باشه که ما چه کار کنیم گناهان رو ترک کنیم، زجر میبریم از گناه. علامه طباطبایی در جواب اون جوونی که گفته بود آقا ما چه کار بکنیم برای ترک گناه، ایشون اولین جمله این رو فرموده بودند: محاسبه و مراقبه، محاسبه و مراقبه داشته باشید. شب به شب بنویسید چه کردید، چند تا دروغ، چند تا غیبت، چند تا تهمت. خدا نکنه گناه خصوصا دروغ برای انسان طبیعی بشه. طبیعی شدنش خطرناکه. یه وقتی طبیعی شد دیگه اصلا امشب فکر کنیم چند تا دروغ گفتیم اگه یادمون آمد، اوه. وقتی دروغ طبیعی شد به این صورت میشه که سوار ماشینیم داریم میریم، تلفنمون زنگ میزنه میگه آقا کجایی؟ حالا من تقی‌آبادم. میگه آقا من احمد آبادم. آقا چرا دروغ گفتی؟ میگه بابا یک کورس ماشین بود. بحث یک کورس ماشینش نیست، بحثی که ما دروغ گفتیم. کسی که عادت به دروغگویی کرده باشه اینجوری میشه، ولی کسانی که دقت دارن اصلا نمیگن. حاج احمد آقا میگه حضرت امام یه پیام می نوشتن فرستادن صدا و سیما، این پیام رو قرائت بکنن، نزدیکای اخبار بود، حضرت امام سراسیمه آمدن بیرون گفتن احمد بگو نخونن نامه رو. میگه نامه رو برگردوندیم، حضرت امام رفتن تو اتاق نامه رو تغییر دادن، آوردن دادن به من، گفتن حالا بفرست. من به حضرت امام گفتم آقا این نامه چه ایرادی داشت که شما عوضش کردید؟ فرمودن من نوشته بودم من با تمام وجودم برای شما بسیجیان دعا میکنم. فکر کردم دیدم شاید من نتونم با تمام وجود دعا کنم، خطش زدم نوشتم من با اکثر همم برای شما دعا میکنم. یعنی تا چه مقدار دقت؟ کسانی که مؤمن هستند اینا حساب کتاب داره. عاشق عباس قومی تو بستر افتاده بود، لحظات آخر عمر شریفشون، یکی از علما میگه آمدم بالا سر عاشق عباس دیدم خیلی ناراحته. گفتم آقا چرا ناراحتید؟ شما دیگه. گفت در عمرم یه دروغ گفتم، میترسم اگر خدا بخواد با من با همون یه دروغ برخورد کنه من چه کار کنم. رفته بودم حج، میخواستم از یکی از علما اهل سنت اجازه نقل روایت بگیرم، مجبور شدم یه چیزی رو بگم که شاید راست نبود، حالا از این میترسم خدا اون دنیا میخواد با من چه کار کنه. بعضی ها کیلو کیلو دروغ میگن، هیچ ناراحتی هم ندارن. دغدغه امام، دغدغه عاشق عباس میبینید برای این دروغ هستش. آیت الله بروجردی در اواخر عمرشون به یکی از شاگرداشون فرمودن من در عمرم یک ادعا دارم و او هم که هیچ وقت دروغ نگفتم، تا الان دروغ نگفتم. دروغ هم تعریفش رو باید انسان یاد بگیره. من در جای مختلف که می دیدم تعریفی که از دروغ کرده بودن من رو قانع نکرد. کتب لغت مهم قانع نشدم. تعریف دروغ در همه جا این جمله بود: حرف خلاف واقع، یا حرف و عمل خلاف واقع. یعنی چی؟ یعنی الان این میز شیشه ایه، شما فکر میکنید چوب، شما میگید این چوبیه، خب دروغ گفت. ما الان نزدیک مثلا کوسنگی هستیم، یکی زنگ میزنه کجایید، میگه آقا من میدون شهده هستم، خب دروغ گفت، میگه معلومه. نه، حالا یه سوالی برای من پیش میاد، اگر الان حقیقتا من فکر کنم که این میز چوبیه، شما به من بگید این میز چه جنسی داره، من بگم چوبیه، من دروغ گفتم؟ من دروغ نگفتم، با وجودی که خلاف واقع هم گفتم. شما رفتید میوه بخرید، به میوه فروش میگید آقا این هندونه قرمزه یا نه، میگه بله آقا قرمزه، با شناختی که خودش داره، تجربه‌ای که داره، میگه این قرمزه. حالا شما میبرین خونه سفید در میاد، اون دروغ گفته بود؟ شما دروغ نگفته بود، اما واقع رو هم نگفت. پس چی شد؟ پس تعریف دروغ این نیست، تعریف دروغ اینه: حرف یا عمل خلاف عقیده. خلاف عقیده، من عقیدم ایه که این میز شیشه‌ایه، میگم چوبیه، اون دروغه. حالا گاهی وقتا اتفاقا درستم در میاد، ولی ما دروغ گفتیم. طرف میدونه این هندونه سفیده، به شما میگه آقا این قرمزه، شما میبری این خونه، اتفاقا هم قرمزه، او راست گفته چه دروغ؟ او دروغ گفت. چرا؟ چون اون خلاف عقیدش حرف زد، عقیدش این بود که اون سفیده، گفت قرمزه. تو قرآن شاید مثال داریم، سوره مبارکه منافقون، خداوند میفرماد وقتی منافقین به تو میرسن میگن انکل رسول، قطعا تو رسولی. آخر آیه خداوند میفرماد ان المنافقین لکاذبون، قطعا دارن دروغ میگن. اگر ما اون تعریف اول رو بگیریم یعنی چی؟ یعنی تو پیامبر نیستی. درست؟ منافقین میگن تو پیامبری، اونا دروغ میگن، یعنی تو پیامبر نیستی. اینجوری نشد دیگه. پس شد حرف خلاف عقیده. عقیده منافقین این استش که تو پیامبر نیستی. حالا اونا هم درست میگن تو پیامبری، ولی دارن دروغ میگن. پس تعریف دروغ این شد: حرف یا عمل خلاف عقیده. ما عقیدمون هر چود در استش گفتیم این دروغه، این دروغ، حتی اگر واقع هم صورت بگیره، ولی ما دروغ گفتیم. شما میرید پرتقال میخرید، به طرف میگید آقا این چجوریه، طرف میدونه که این طورشه، میگه آقا این شیرینه، شما میبری این خونه شیرینه، چه شیرین باشه چه ترش باشه، او دروغ گفته، چون اون خلاف عقیدش حرف زد، اون میدونه این ترشه، به شما گفت شیرینه دیگه، حالا چه شیرین چه ترش، دروغ گفت. حالا اگر برد این خونه شیرینم بود، او دروغ گفت. پس تعریف دروغ یه بار دیگه چی بود؟ حرف یا عمل خلاف عقیده. خلاف عقیده، ما عقیدمون هر چی است خلافش بگیم این دروغه. حالا گاهی وقتا با گفتنه، گاهی وقتا با نگفتنه، گاهی وقتا با اشاره، گاهی وقتا نوشتنیه، هر دفعه یه جوره، هر دفعه یه جور. گاهی وقتا با نگفتنه، طرف تو جلسه خواستگاری میگه آقا اگر دختر شما، اگر پسر شما ایرادی داره بگید، ما هیچی نمیگیم. یعنی چی هیچی نمیگیم؟ یعنی ایراد نداره، این دروغه. میگه آقا من که چیزی نگفتم، گفتن نداشت، دروغ بود، دروغ بود. گاهی وقتا به خاطر تعارف ما دروغ میگیم، یعنی ریشه های دروغ زیاده، گاهی وقتا به خاطر تعارفه، تعارف خیلی هم دروغ تو این زمینه زیاد. الان فرض بفرمایید اینجا چای میارند، دفعه بعد طرف میاد میگه آقا چای میل دارید؟ ما میگیم نه آقا میل ندارم، در صورتی میل داریم. این دروغه، این دروغه. رفتیم خونه این کسی میگه آقا شام درست کنیم؟ نه شام خوردی. کی شام خوردی؟ چرا دروغ گفتی؟ ببینید انسان باید مراقب باشه، دروغ نگه، تعارف ارزشی نداره. و ما انا من المتکلفین، تکلف نداشته باشیم. چایی میخواییم؟ خب بگیم چایی میخواییم، چیزی نمیشه. حالا اگر کسی هم روش نمیشه بگه چایی میخوام، میگه آقا زشته دیگه، طرف میاد میگه آقا چایی میل دارید؟ من زشته که بگم بله، میخوام بگم نه. آقا دروغ نگیم، دروغ نگیم. گاهی وقتا میشه با یک چرخوندن کلمه حرف دروغ راست میشه. میاد میگه آقا شما میل دارید چایی بیارم؟ بگین دست شما در نکنه، خوردم تموم شد رفت دیگه، دروغ هم نیست. بعضی وقتا انسان عادت کرده دروغ بگه، ما عادت کردیم اون لفظی رو انتخاب کنیم که حتما دروغه. مادر یکی از نماینده های مجلس از دنیا رفت، دفتر یکی از مراجع تقلید پیام تسلیت نوشت، جناب دکتر فلانی خبر ارتحال مادر شما به حضرت آیت الله العظما فلانی رسید، ایشان با تمام وجود ناراحت شدند. یه رو بردم پیش مرجع تقلید، نگاه کرد گفت آقا من که با تمام وجود ناراحت نشدم، برید عوضش کن. باز نوشتن جناب دکتر فلانی خبر ارتحال مادر شما به حضرت آیت الله العظما فلانی رسید، ایشان بسیار ناراحت شدند. باز مرجع نگاه کرد گفت من بسیارم ناراحت نشدم، برید عوضش کن. جناب دکتر فلانی خبر ارتحال مادر شما به حضرت آیت الله العظما فلانی رسید، ایشان ناراحت شدند. بردم پیش مرجع تقلید، مرجع یک نگاهی کرد گفت زشته بگم ناراحت نشدم، پیرزن 20 ساله تو جا افتاده، منم که نمیشناختمش، خدا رحمتش. گفتن چی بمیسیم؟ بمیسیم خبر ارتحال مادر شما به فلانی رسید، ایشان با تمام وجود خوشحال شدند. مرجع گفت نه چرا این حرفا رو میمیسید؟ بمیسید فلانی خبر ارتحال مادر شما به فلانی رسید، ایشان برای علو و درجات مادرتان دعا کردی، هم دعا خدای او را به حضرت زهرا مشهور کن. تمام شد رفت. ببینید ما عادت کردیم دروغه رو بگیم، حتما لفظ دروغه باید بیاد که آقا من 3 ساعت اینجا واستادم. او خیلی واستادم، خیلی واستادم. ببینید من 100 بار از اینجا رد شدم، زیاد رد شدم. ببینید گاهی وقتا ما اجبار داریم یک چیزایی رو بگیم. این چیزایی که حالا شما فرمودین کسرت، اینها اگر هم بعضن برای دروغ استفاده نشه مقدمه ای برای دروغ هستش. یعنی برای آدم خیلی چیزا دیگه طبیعی میشه، برای آدم طبیعی میشه. پس خجالت کشیدن، تعارف بیجا، اینا گاهی وقتا به خاطر خلاص شدن آدم دروغ میگه، خصوصا از دست بچه و زنش، خصوصا راحت بشه دروغ میگه. مثلا داره با خانواده میره بیرون، این بچه لباس آدم رو میکشه، بابا پفک میخوام، بابا پفک میخوام. یا آمده توی مجلس نشسته، هی بابا فلان چیز رو میخوام، توی آدم میگه بابا بابا مثلا خفشو که نه، مثلا عزیزم عزیزم بریم بیرون برات میخرم، بریم بیرون برات میخرم. واقعا میخوایم بخریم؟ بگه نه چی میخواد براش بخره. این دروغه، اگر بنا نداریم بخریم دروغه، حتی اگر بخریم. بنا داشتیم نخریم. عبدالله ابن عامر میگه پیامبر آمدن خونمون، من بچه بودم، بگه چلو پیامبر بودو بودو میکردم، مادرم صدام زد فرمود عبدالله بی اینجا بهت خورما بدم. پیامبر فرمودن میخوای بهش خورما بدی؟ گفت نه آقا، گفتم بیاد این طرف. پیامبر فرمودن خب دروغ گفتی. پس مادر خلاص شدن. و این بعدی گاهی وقتا به خاطر حسادت هستش، از موفقیت دیگران انسان هی دروغ میگه فلانی اینجوری شد و یکی اینجوری شد. گاهی وقتا به خاطر تفریح، همون چیزی که در غیبت عرض کردن، به خاطر تفریح آدم دروغ میگه. روایت از پیامبر مکرم اسلام، ایشون میفرمان ویل للذی یحدث فیکذب لیدهک به الغام، ویل له ویل له، وای بر کسانی که به خاطر خندوندن دیگران دروغ بگند، وای بر اونها، وای بر اونها، دیگران رو به خندون دروغ بگه. همیشه که دروغایی میگه. شما که بچه نداری هنوز. من گفتم بچه و زن، من خودم میدونستم چی رو میگم. هر حال انشالله درست بشه. انشالله اگه شما راهش رو پیدا کردید به ما هم بگید، ما هم انشالله سهل. بله بله کلیپ هایت رو مشتهدی دیدید. این مورد بعدی. پس اینا دلایلی هستش که انسان دروغ میگه. اینا دروغ عرض کردم، دروغ هم انواع داره، گاهی وقتا با گفتنه، گاهی وقتا با نگفتنه، گاهی وقتا نوشتنه. این گواهی، بعضی گواهی های دکتر میبره پیش دکتر، بچهش رو میگه آی دکتر این بچه ما مریضه، دکترم نگاه میکنه یا میشه دو روز نرفته مدرسه، یک مرخصی براش میمیسه، دکترم میمیسه این دروغه، دروغه. یا گاهی وقتا، حالا امروز روز پزشک، نمیخوایم خیلی به پزشکا جسارت کرده باشیم، ولی ما که آرزو به دل موندیم، نمیدونم حالا شما دیدید یه بار بریم پیش پزشک مثلا بگه آقا تو هیچی نیست مثلا، یا ای که بگه آقا من نمیدونم تشخیص، یا ای که چیزی برای ما ننویسه. یعنی هر وقت آدم میره پیش، خب بعضی چیزایی که میمیسید اگر حقیقت نداشته باشه، اینه که دروغه. مثلا این دوایی که نوشتید، خب این رفتی به این بیماری که نداره، همجور نوشتن که نگن دکتر بی سواده، خب این دروغه که. یا استشهاد محلی میارن پر کنیم راحت امضا میکنیم، اینا دروغه. خب شما که نمیشناسید، طرف نوشته خونه نداره، نمیدونم 6 تا بچه داره، خب ما که نمیدونیم چرا امضا میکنیم؟ واقعیت هم داشته باشه ما دروغ داریم میگیم. ببینید من چقدر رو این تاکید کردم، واقعیت هم داشته باشه ما دروغ داریم میگیم، چون ما خلاف عقیدمون داریم برخورد میکنیم و رفتار میکنیم. گاهی وقتا با عمل هستش. مثلا الان من نشستم دارم برای شما صحبت میکنم، چون بگم چقدر مثلا صحبت داغ بود، صحبتم هی عرقام رو اینجوری پاک میکنم، خب تو که عرق نکردی، دروغ گفتی، بگم من که حرف نزدم، عمل که کردی. یا روی شیشه مغازه میمیسیم به علت تغییر شغل اجناس نصف قیمت به فروش میرسد. دو تا سوال، یک، میخوای شغلت رو واقعا عوض کنی؟ میگه نه، شغلم رو که نمیخوام عوض کنم، میخوام مغازم رو عوض کنم. دروغ گفتی، میمیس به علت تغییر مغازه. دو، واقعا نصف قیمت داری میدی؟ میگه نه، ولی خیلی تخفیف میدم. خب بمیز به تخفیف ویژه. چون میگه نصف قیمت، دیگه دروغه. یا میرید مثلا کفاشی این ور اون ور، میبینید روی جنسا زده 10,000 تومان، بعد خط زده نمیشه 5,000 تومان. یعنی چی؟ دو تا معنی بیشتر نداره دیگه. یا اینکه این واقعا 10,000 تومان همه جا، ما 5,000 تومان میدیمش. یا اینکه این 10,000 تومان بوده، ما 5,000 تومانش کردیم. واقعا اینجوریه؟ خب اگه اینجوری نیست که دروغه، دروغه. ببینید اینا همش میشه دروغ، دروغ عملی. میرید میوه بخرید، میبینید مثلا هلو میخواین بخرید، میبینید بالای سبد یه جور چینده شده، خب این بالای سبد اون جور چینده شده، یعنی چی؟ یعنی تا پایین هم همون جوریه. واقعا همون جوریه تا پایین؟ یعنی الان روی میوه ها با زیر میوه ها یکیه؟ خب اگر نیستش که این دروغه، این تدلیسه در معامله، این پولی که به دست آورده که حرامه. چرا رعایت نمی کنن بعضیا؟ ببینید، یا هندونه رو برش میدن نصفش رو میذارن پشت گاریشون، این یعنی چی؟ مخواد یعنی واقعا میگه این یه هندونه اینجوریه یا مخواد بگه هندونه همون اینجوریه؟ خب واقعا هندونه هات اونجوریه؟ نکن این کار رو. ببینید معنیش مشخصه واقعا. اگر معنیش این استش که این هندونه منظوریه که آقا یا برای تبلیغ گذاشته، بستگی به نیتش داره دیگه، عرض کردم دروغ بستگی به نیت طرف داره، نیتش یه که آقا یه هندونه نشون بده همجوری، خب یه بحث دیگه. اما اگر میخواد بگه آقا همه ی هندونه های ما اینجوری قرمزه، خب اینجوری نیستش که، نمیشه دروغ. ببینید براخره نون حلال به دست آوردن سخت بزرگ بارن، اینجوری راحتی که نیستش. دروغ بگه نونش حروم میشه، حق و ناس گردن آدم میشه. این مورد بعدی. یک کاسبی بود به شاگردش گفت ببین تو رو استخدام میکنم به یه شرط، اگر یه روزی من دروغ گفتم تو میای جلوی مشتری توف میکنی دو صورت من، اگر این کار رو نکردی اخراجت میکنم، اگر این کار رو کردی نصف مغازم رو عوض میدم. کاسب یعنی اینجوری، یعنی دیگه جرأت نکنه دروغ بگه، جرأت نکنه دروغ بگه. یه شخص تو حرم امام حسین نشسته بود، میگن علما نشسته بودن، یه شخص از در صحن یک تابوتی رو وارد کردن، بی بنده خدا گفت این کیه؟ گفتن آقای فلانیه. تا گفتن آقای فلانیه بلند شد گفت مردم یادتون باشه این مرحوم از من اینقدر پول میخواد. نشست. گفتن این مسخره‌بازی چی بود؟ حالا میذاشتی فردا پول رو میبردی. گفت نه، ترسیدم که چون هیچ شاهدی که او طرف نداشت، هیچ کس که ندیده بود من پول داده بود، گفتم شب شیطون میاد توی جلد من میگه آقا ولش کن پول رو، من تا فردا پدرم باید در بیاد با این شیطون از بس کلنجار برم، آخرم معلوم نیست پول چی میشه. همه الان گفتم دیگه، تا بخوام بگم نه میگم بی خودم. خودت گفتی آدم باید اینجوری باشه، نه تنها خودش رو در موقعیت گناه قرار نده، در موقعیت فعل حرام انجام نده، بلکه تمام این موانع رو بگیره. یعنی اصلا نتونه دروغ بگه، نتونه غیبت بکنه، نتونه گناه بکنه. میدید این. پس این هم مورد بعدی که انواع دروغ. تمام شد وقت؟ چنده اونجا نور افتاده من نمیم او پاکت رو سنگین تر کنید، زیاد صحبت کردم، الان سنگینش بکنید تحصیم. خب آده تمام میشه دیگه، قطعش بکنم. یه مورد دیگه هم عرض کنم دیگه بس رو تمام کنم، و اون هم این استش که یکی از ایرادهای دروغی که آدم رو بی‌آبرو میکنه، آدم رو بی‌آبرو میکنه، آبروی آدم میره به مرور زمان، مردم میفهمن طرف دروغ گفته، آبروش میره جلو مردم دیگه، آبروی نداره، آبروی نداره. یه بنده خدایی بود گشنش بود، گفت برم توی یکی از این تالارا مراسم چیزی هست غذایی بخوریم. بعد با خودش گفت خب من چی بگم حالا، رفتم بگم خانواده عروسم یا دامادم؟ گفت دیگه کی از آدم میپرسه دیگه تو عروسی ها، هیچی که نمیشنسه. حالا اگه پرسید ما میگیم با خانواده دور عروسیم. باشه، رفت داخل عروسی نشست و آمد یکی بهش گفت آقا ببخشید شما؟ گفت بنده از خانواده دور عروسم. گفت بلند شو برو بیرون، آقا اینجا جشن تولده. بلند شو. ببینید گاهی وقت آدم اینجوری رسوا میشه، رسوا میشه، دروغو اینجوری، دروغو آبروش راحت از دست میده. مردم میدونن این داره دروغ میگه، مردم میدونن داره دروغ میگه، و چون کم نیاره دروغش رو بزرگتر میکن. یه بنده خدایی بود میگو بقا جای خونه ما یه کوهی هست که وقتی میگی حسین میگه حسین حسین حسین، یکی دیگه واسه کم نیاره گفت که چیزی نیست، جای خونه ما هست وقتی میگی حسین میگه کدوم حسین. نیدازگه واقعا دروغ براشون بیماری میشه، واقعا از یه دروغای میگه که اصلا میمونه یه دروغ کجا آمد. زیاد هم گفته میشه، مثلا گاهی تلویزیون میبینید مثلا یه شخص میاد یه دروغی میگه، آدم عجیبه براش. مثلا میبینید یه شخصی میاد میگه آقا ما تمام مشکلات مادی مردم رو حل کردیم، الان اینجوری آدم نگاه میکنه میگه ما شاخ داریم یا دو شاخ داریم، مثلا الان این چجوریه؟ یا ما داریم تو یک شهری زندگی میکنیم یا او سر کوچش مثلا میوه فروشی های احمدی نژاد مثلا هر چیز ارزونه، ما نمیدونیم این چجوری. این راحت بعضیا میان میگن ما الحمدلله از همه چیزو الان مردم وضعشون خوب عالی، نمیدونم حالا شاید ما سخت شده زندگی برامون، نمیدونم شما هم اینجوری هست. ولی میگم یعنی گاهی وقتا حقیقتا بعضیا دیگه باور میکنن از دروغایی که دارن میگن. اگر عقیدش این بوده که ما یه فکری حال عقیدش بکنیم، مشکل عقیدتی داشته ایشون. برحال ببینید، برحال اینا آدم باید مراقب باشه، آدم باید مراقب باشه. دروغ هم که آدم گفت دروغ بعدش رو بزرگتر میگه، دروغ بر آدم طبیعی میشه. بعدش هم کافر همه را به کیش خود پندارد، همین جایه دروغو همه را دروغو میدونه، هر کی حرف میزنه میگه آی داره دروغ میگه، داره دروغ میگه، چون خودش هم میشه دروغ گفته، خودش هم میشه دروغ میگه، میگه همه دروغ میگه، بنده خود راست میگه چون خودش دروغوی میگه دروغ میگه، دروغ میگه. اینا رو پس انسان باید مراقبت داشته باشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید هیچ بنده ای طعم ایمان را نمیچشد مگر با راستگویی. دروغو طعم ایمان رو نمیچشه. پس اینم حضرت علی علیه السلام. اینم پس مورد بعدی بود که عرض کردم خدمتتون. پس خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگرداند، مریضان جانبازان عزیز شفای عاجل عنایت بگرداند، ما را از همه گناهان خصوصا گناهان زبان خصوصا دروغگویی دور و مبرا بگرداند، مردم مظلوم و بیدفاع یمن، مردم مظلوم و بیدفاع بحرین، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، فلسطین، همه مستضعفان و مظلومان عالم خدایا نصرت عنایت بگردان، مستکبرین عالم در رأسش آمریکای جنایتکار، رژیم غاصب صهیونیستی، آل سعود، آل خلیفه، وهابیت خبیث، داعش، همشون رو نابود و ریشه‌کن بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.